بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت أهل بيت خاتم الأنبياء سبت اکبر حضرت رضا علیهم صلوات الله صلواتی دیگه بفرمایید. الله اکبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض ادب و تسلیت به پیشگاه مقدس و نورانی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری ما عرض کردیم. اگر کسی جهان اسلام رو امروز بررسی کنه، پر از اشکال و عقب ماندگی و درگیری و جنایت و درد و بیماری و افغانستان و پاکستان و هند و عراق و تونس و مغرب و لیبی و سوریه و لبنان و فلسطین و جاهایی هم که آبادی به ظاهر داره، خرابی های بیدینی پررنگی داره، مثل ترکیه و امارات و جای سالمی نمیبینیم. دلسوزان جهان اسلام بررسی که از کجا به وجود اومده این؟ گفتن آقا این یزید پدر برشته باعث شد که اینجوری بشه. از یزید همه چی شروع شد که خلافت سلطنت شد. دیدن عجب ایده خوبیه. کلن همیشه گردن کسی انداختن چیز خوبی راحته. همه رفتن پشت این و اخوانی ها و کتاب نوشتن. این یزید شروع کرد، تهش گفتن اصلا معاویه شروع کرد. یه گروهی هم تو کشور ما که دغدغه وحدت اسلامی دارن مثل ما که داریم، ولی اونا راه حل رو در کتمان بعضی حقایق میدونن نه بررسی و اصلاح. برنامه ساختن، اصلا در تلویزیون هم پخش کرد که آقا چند شب پخش کرد، من ندیدم برنامه رو ولی قطعه هایشو دیدم که آقا اصلا همه چی خوب داشت پیش میرفت، این یزید پدر کریسپی پدر برشته خلاصه این باعث شد همه درد سرا گردن اینه. یا حالا کیم یزیدم یزیده دیگه، یا چی میخوای بگی بگو. خب نکته اول اینه که شما اگر خدایی نکرده کبدت ایراد داشته، خودم عرض کنم جسارت نشه، من کبدم فرض کن ایراد داره، صورتم لک داره، برم دکتر بگه خب یه کرم 2,000,000 تومانیه میتونی لکا پیدا نباشه، میگه ها درمان نی، لک رو صورت پیدا نشه رو دست پیدا میشه. آقا تو کبد رو درست کن، تا ریشه رو درمان نکنی که این ظاهرش مسکنه بزکه، ریشه رو درمان کن. چی باعث شده که یزید بیاد حاکم بشه؟ و اگر این مسئله حل بشه حتی تو مباحث اخلاقی امروز ما هم مؤثر ها. فکر نکنید بحث صرفا تاریخی و اعتقادیه، هم تاریخی هم اعتقادی هم اخلاقی، چون سبک زندگی ما آدم ها به اعتقادمون بستگی داره. بذارید مثال بزنم. بنده آقا اگر ببینم تو این خیابون دارن گوسفند قربانی میکنن، مسیرمو یه ربع دور میکنم که نبینم، نمیتونم ببینم. خب روزه خوندنم هم کسی ببینه به درد نمیخوره، برای اینکه نمیتونم روزه بخونم. روزه یه سمت تیر و ترکش و اینا خیلی نمیرم، یه هم حاشیهش فرار میکنه. حالا شاید هم ضعف نفس این کار نه، نمیخوام بگم خوبه، ولی اگر به من بگن اون کسی که شهید سلیمانی رو زدن له لامونش کردن به 150 قطعه مساوی تقسیمش کردن، اونجا نمیگم وای، میگم الحمدلله. اونجا میگم الحمدلله. صدامو که کشتن گفتن دادن سگ خوردتش از تو گور کشیدم بیرون سگ خورده. حالا من بودم این کار نمیکردم، ولی الحمدلله. میگه آقا شما الان اینجا ضعف نفس داشتی یا مثلا دل نازک بودی یا هرچی، اعتقاد ماست که شیوه زندگی درست میکنه. من نسبت به قاتل شهید سلیمانی بالاتر قاتل حضرت زهرا، قاتل سید الشهدا، اینجا میگم الحمدلله. شیوه تفکر ماست که حب و بغض ما رو تنظیم میکنه، و حب و بغض ماست که تفکر ما رو جهت میده، به هم ربط دارن اینا. این بحث، لذا این بحث اصلا تاریخی اعتقادی نیست. جامعه ای که توش مردم با هم دعوا دارن، این جامعه ایست که اعتقادش ایراد داره. اولا، ثانیا حب و بغضش تنظیم نیست. من اینو چند جا گفتم، بذارید توی 5 دقیقه خروج از بحث، ولی 5 دقیقه بگم. خواستم رو منبر قبل بگم، خیلی مربوط بود، وقت نشد اینجا دیگه گردن شما افت. یه سری گناهان در جامعه ما رواج داره، مثلا بیرحمی نسبت به زیر دست و مستاجر، نعوذ بالله ربا، بعد حجابی و چشم چرانی. خب مثلا، خب ریشه این چیه؟ چجور درمان کنیم؟ امروز هم داغه دیگه، این بحث داغه. من راجع مسائل روزش یه وقتی شاید صحبت کنم، الان فایده ای نداره صحبت کردنش، بعد انشاءالله اختشاشات تمام بشه، خدا ذلیل کنه دشمنانو که سوء استفاده میکنن، آرام بشه، بعد باید بریم عرض کنیم که آقا نباید تحریک میکردید، نباید به دشمن فرصت میدادید. برای همین راجبون الان حرف نمیزنم، کلی حرف میزنم، با اینکه حرف دارم بزنم، ولی میذارم برای بعد. الان چون دشمن اومده سوار شده، صبر میکنم تا انشالله دشمن رو پیاده کنن از خر شیطون. ذلیل که شدن، بعد باید بشینیم فکر کنیم آقا شما دغدغت چیه؟ دغدغت پیاده شدن احکامه، ها؟ احکام الهی پیاده بشه، ما به سعادت میرسیم دیگه. اگر قرار بود احکام الهی پیاده بشه، باز ما بدبخت باشیم. اون احکام شیطان لابد بود. احکام الهی پیاده بشه و جامعه تمیز بشه، همه چی سر جاش بشه. خب چی کار کنیم مردم دین مدار بشن؟ حب به مردم رو تنظیم کنید. مردم کمبود محبت دارن. کمبود محبت یعنی چی؟ دختر و پسر نامزد میشن، پسر خسیس بود تا دیروز، جلو آب میوه‌گیری رد میشن، شاتو تنبه، جلو طلا فروشی اگه دستش برسه انگشتر فلان، جلو گل فروشی دست گل کذا، اگر داشته باشه، و یه محبتی، تازه محبت یه دختر و پسر به هم دیگه یه محبت دنیاییه. بله ممکنه جعل بینکم مودتا و رحمه الهی هم باشه، ولی آلوده به دنیا و شهوات هم از ما حب خالص که نداریم که. ما خودمون کجا خالصیم که حبمون خالص باشه؟ حب بزن و شوهر به هم حب الهیه ها، ولی خالص نابناب که نیست که، حب امیرالمومنین به حضرت زهرا که نی. میگه آقا تو دیروز خسیس بودی، حب آدم خسیس و سخی میکنی، حب آدم ترسو رو شجاع میکنی. اگه واقعا دوست داشته باشه، حب به واقعی باشه، سینهش رو سپر میکنه از خط تو خطرها. اگر حب نباشه، میگه چیکار کنم لجشو درارم، اون کار رو میکنه. مخصوصا اگر یه کینه ای هم پیدا کرده باشه، حاضر کله خودش کنده بشه که پدر طرف رو در بیار. تو جامعه ما که به جهاتی بین مردم مشکل محبت هست، بلکه بعضی از بعضی کینه داره، بدترین کار اینه که شما به شایعاتی دامن بزنی که کینه رو پرورش بدی. طرف میخواد بره خونه اجاره کنه، نمیتونه، ناراحته، منتظر یه گیری بهت بده، دوست نداره، تو باید یه کاری کنی محبتش درست بشه. حالا تازه میگم محبت یه چی. ببین آقا، من اینو مثال زیاد زدم، الان یه نفر بیاد به من مثلا بهش میگه فلان وزیر رو دیدی دوز از آب در اومد، اگه طرف عصبانی باشه همه چی بگه خدا لعنتشون کن، چرا؟ راحت باور میکنه، چون محبتی که نداره راحت باور میکنه، شایعات راحت باور میکنه، ماهواره راحت باور میکنه. اما بگن بابا دوزه، میگم جد آباد دوزه، یک افکرگم بهش میزنم، چون بابامو دوست دارم. تا بگه بابا دوزه میگم وایسا من برم بررسی کنم، یه هم سر سفره دوز بودم. اینجوری نیست که من راجع بابام دوچار شبهه نمیشم که، ها دوستش دارم، حرف بزنی میرم تو شکمت، بابامو دوست دارم. کاری که بابام نستجی رو بالله سیگار میکشه، ولی چون ادب داره باباشو دوست داره جلو باباش نمیکشه. این یه قدری ادبه، میگه نمیخوام بابام ناراحت بشه چون دوستش دارم. خب اقتضاعاتی داره، تأسل اله و انت تظهر حبه، میگه گناه میکنی، بعدم میگی دوستت دارم. کسی که خدا رو دوست داشته باشه گناه نمیکنه. ما خدا رو کم دوست داریم که گناه علنی داریم. آقا میخوای مشکل جامعه رو حل کنی، باید خدا محبوب این مردم بشه، اون وقت سخی میشن، خدا رو قد نامزدشون دوست داشته باشن، سخاوتمند میشن، خمس و زکات میدن، انفاق میکنن، صدقه میدن، به فقرا کمک میکنن. داریم کدومون پیش میریم؟ ما داریم حب به مردم و نسبت به خدا توسعه میدیم، یا نفرت مردم؟ بریم بشین کلامون رو قاضی کنیم. خب این حب بخواد درست بشه از کجا باید شروع بشه؟ حب خدا از کجا باید شروع بشه؟ از حب ولی خدا باید شروع بشه. ما اگر عاشق اهل بیت بشیم و بیزار از دشمنان اهل بیت، اسم دشمن اهل بیت بیاد رگمون ورم کنه و اسم امیرالمومنین بیاد دلمون قنج بره، استادیوم فوتبال طرف میره، یکی ترک یکی لوره، زبون هم نمیفهمن، میبینه تو یه جایگاه قرار دارن، یعنی یه محور وحدتی دارن، یا آبی هن یا قرمزن، ها؟ بعد این که شعار میده این دمت گرم، چی شد؟ تولی یعنی این دقیقه، تولی یعنی خیلی ولایت داری، باید طرفدارای ولی رو بمیری براش، خیلی براعت داری، باید بیزار از طرفدارای دشمن ولی باشی. اشد و علال کفار رو همه بینم. اگر جامعه از اینجا شروع کنه غیرتش قبول نمی کنه حرف خدا زیر پا بره. اینی که میره پرچم آتیش میزنه یا دشمن بیگانه است، نفوذی حرفه‌ای منافقه، نمیدونم رفته دوره دیده پدر سوخته یک کریسپی فلانه، یا تحت تأثیر قرار گرفته. چرا تحت تأثیر قرار گرفته؟ چون حبش کم، حب نداره، فکر میکنه این پرچم آتیش بزنه جیگر شما رو میسوزونه، میگه بذار این کار بکن، به پرچم کار نداره. اون دومی رو میگم، اولی که حرفه‌ای رو باید بگیرن پدر جدش رو چوب از آستینش رد کنه، اون نمیگه، مثلا پول گرفته حرفه‌ای خرابکاره، اصلا چند میگیری بانک آتیش بزنی، چند میگیری پمپ بنزین، چون اون حرفه‌ای با اون کار نداره. اونی که تحت تاثیر جبر و عصبانیت یکی رو زدن، یکی رو کشتن، یکی رو چیکار کردن، یه شبهه‌ای تو ذهنشه میاد بیرون، اون میگه چیکار کنم این ریش داره جیگرشون بسوزه، میگیم پرچم آتیش بزنی جیگرش، چون حب نیست میگه این کارو میکنه. هر شایعه‌ای هم علیه ما بگن اینا شبا میشنن تو هیئت خون میخورن که وحشی بشن ما رو بزن، باور میکن، هر خزعبلی رو باور میکن، گاهی شبهات اون ور خزعبله، چرا باور میکنه؟ چون محبت نداره، بلکه بدبینه. ما هم هیچ کاری نکردیم، دشمن تا تونسته شکاف ایجاد کرده، ما هم هیچ تلاشی نکردیم، حالا چرا رفتیم اینجا نمیدونم، برمیگردیم. ما اگر میخوایم جامعه رو اصلاح کنیم باید حب و بغض جامعه رو اصلاح کنیم. کی جامعه ما بیمار نیست؟ وقتی که خوبان خوبان را دوست بدارن و بدان رو هم ازشون بیزار باشن. بدان یعنی کیا؟ بدان یعنی سرحلقه کسانی که یصدون عن سبیل الله، جلوی بهش رفتن دیگران رو گرفتن، نه کسی که لت و پاره. شما هیچ وقت نمیری تو بیمارستان سرطانیه رو، تومور مغزیه رو، قلب دردیه رو بزنی چون بیماره. اینو درمانش باید کرد. اونی که عامل بیماریه رو باید زد. یکی گناه میکنه با حجاب، یکی گناه میکنه با غیبت، یکی گناه میکنه با ربا، ولی این ریشش حرام نیست، این شیطان نیست، این عامل دشمن نیست، این خودش تلفات ماست. زخمی های میدونه نبردو که ور نمیدارن تیر خلاص بزنن، اینا رو برمیگردونن عقب میبرن بیمارستان درمان میکنن. درمانش چیه؟ درمانش محبته. خیلی روشن امروز تو جامعه ما محبت کمه. محبت کمه که خزعبلات رسانه عربستان وهابی رو مردم گوش میکنن. وحشی ترین آدم های دنیا رسانه شون راجبه مثلا حقوق بشر در ایران داره حرف میزن. بیارزگی ما و ارزه اونا رو نشون میده. اونا البته خراب کردن همیشه آسونه، نفرت ایجاد کردن شایع پراکن، از اول اسلام هم بوده. خب در اینو بگذارم، اگر کسی یه جای دستش میرسه میخواد اصلاح کنه، آقا حب و بغض مردم رو بس درست کنی. امروز خیلی از مردم احکام را عمل نمی کنن، نه چون نمیدونن، میدونن، التزام ندارن. ها؟ میدونه هست که هست، سگ نجسه، خودت نجسی که هست. این نیست ندونه که شما براش آیه بیاری، روایت بیاری، فتوای مرجع تقلید بیاری. میدونه بابا، بدونه ندونه فرق نمیکنه، التزام نداره. چرا؟ چون مهم نیست، یه چیز دیگه براش مهمه. اگر مهم باشه برای من فرق میکنه که بگن دشمن بابا تو الان جلو حسینی ماشین زیر گرفت یا مادر تو ماشین زیر گرفت. تو اولی هیچی هم جلو شما نگم، تو دلم غنج میره، تکون نمیخورم، تو دومی منبر رو ول میکنم میرم، چون حب دارم. تا حب و بغض رو تنظیم نکنیم، احکام خدا مهم نیست برای کسی. یکو حرامه، حلاله، بدتر، هر چی بهش بخوای الزام کنی بیشتر از دین بدش میاد. چون این اشکالش اینه که حب و بغضش تنظیم نیست. ربطش به بحث ما چیه؟ ربطش به بحث ما اینه که مشکلات جهان اسلام از کجا شروع شد؟ یزید؟ نه خیر، از اونجایی که حب و بغض جهان اسلام به هم خورد. دیدید بحث همه رو ربط دادم. کی؟ حالا عرض میکنم، ما این چند دقیقه که امشب هم داریم برگردیم. ببین یه وقتی شما میگی امام صادق فرمود اذا کتب الکتاب قتل الحسین، وقتی که در صحیفه ملعون خیانت به خلافت امیرالمومنین شد، همون باعث قتل امام حسین شد. ما دیشب و از این به بعد جلسه این کار رو نکردیم. چیکار داریم میکنیم؟ داریم توضیح میدیم که هرچه بعد از حادثه کربلا و حوالیش رخ داد همش قبلا تکرار شده بود، تا بفهمیم ریشه انحراف در کربلا نیست، کربلای میوه است. بعد من براتون یه عالمه شعر زمان ائمه و روایت میخونم که همینو تکرار کنه. اما اینکه خب آقا اون چه در کربلا شد در صحیفه شد، یعنی چی شد تو صحیفه؟ من برای اینکه اینو بتونم جا بندازم باورپذیر باشه اینطوری میگم، میگم آقا مشکلات زمان عاشورا و حوالی اون همش تکراری بود، وحشیگری تکراری، خونریزی تکراری، نامردی تکراری. مثالای دیشب زدیم، چند تا مثال دیگه هم امشب میزنم که باور بشه. هیچ اتفاق جدیدی تو کربلا نیفتاد. از این جهت جدید بود که تمام این نامردی ها را با پسر پیغمبر کرده، وگرنه همش رو قبلا انجام داده بود. تو کربلا اومدن آب ریختن زمین، گفتن که عثمان تشنه کشته شد، شما باید تشنه کشته بشید. ها؟ این تکرار، این جدید بود، نه خیر آقا، تو سفین آبو بستن، زورشون نرسید آبو نیگر دارن. اگر تونسته بودن آبو نیگر دارن، امیرالمومنین و یارانش تشنه کشته می شدن. درسته یا نه؟ نتونستن. یه نوامیس مسلمین را به عنوان کنیز خواستن ببرن بفروشن، خدا اجازه نداد در کربلا. بگم خب این حرف، این اتفاق جدیده یا نه؟ نه آقا، من دوتا مثال میزنم ببینیم. بیشتر از دوتا هم هست. سال اول بعد از پیغمبر اکرم یه عده‌ای بودن میگفتن آقا ما قدیر بودیم، ما با علی بیعت کردیم، نمیتونیم بریم به حکومت دیگری مالیات بدیم، نمیدیم. خالد ابن ولید و فرستادن سراغ اینا، به اینا نارو زدن، گفتن نمازو بخونیم برید با خلیفه مباحثه کنید، اگر قبول کرد اشکال نداره که شما زکات ندید. اینا هم نماز خوندن، وسط نماز اونا دستگیر کردن، سرها رو بریدن، به نقلی سرها رو زیر دیگ قضا گذاشتن و اون سپاهی قضا مسلمانان رو به زن شوهردار مسلمان تعدی کردن همون شب. تازه کربلا خدا نخواست که نستجیر بالله اون هدفی که اونا داشتن محقق بشه. در کربلا آقا اسیر ما نداریم، اشتباه نکنیم، اسیر یعنی کسی که محبوسه، ما اسیر نداریم، سبی داریم. سبی یعنی برده و کنیز. اینا میخواستن این کارو بکنن، بازار بردن اسرا تهدید فروش بود، منتها خدا نخواست. الحمدلله خدا اجازه نداد این کثیفان این غلط رو هم بتونن بکنن. خیلی خیلی فشار روحی به اهل بیت آوردن، تهدیدم کردن، به زبونم آورد یزید حتی. این خیلی چیز عجیبیه. بله خیلی چیز عجیبه، ولی قبلا رخ داده، تازه تو کربلا رخ نداد. سال بعدش مگر نبود که رفتن تو مدینه گفتن 3 روز آزادید، رفع القلم 3 روز، هر کاری خواستید بکنید. شب طرف تو خونه‌اش نشسته بود و میریختن یه عده سرباز تو خونه، جلو چشم پدره دختره رو میبردن، اون 3 روز آزادی در کاری بکنید. این دیگه اون برای کنیز گرفتن، کنیز هم مال یکی میشه، مشترک که نیست که. این مال بعد از کربلاست، قبلش هم من مثال میزنم. ابوذر اینو فقط شیعه هم نقل نکرد، ابوذر گفت خدایا من روز عورت نباشم، اعوذ بالله من یوم العوره، تعوذت بالله من یوم العوره. عوره یعنی چیزی که قاعدتا عادتا باید پوشیده بشه، یا زشته که برملا بشه، یا به خاطر ارزشش نماد برملا بشه. مثلا پیازو کسی تو گاف صندوق نمیذاره، جواهر رو میذاره. تو قرآن داریم ان بیوتنا عوره، گفتن ما بیایم جنگ در و بساط زندگیمون باز، خلاصه اساسمون رو میبرن. در اسلام آمده زن عورهه، یعنی زن ارزش داره، باید پوشیده باشه، نه باید همینجور بیاریش در ملای عام هر کی بخواد چنگی بزنه. اون چیزی هم که عذر میخوام تو محضر شما عوره اولش هست، اونم به خاطر قبحش باید پوشیده باشه. پس یا به خاطر ارزشش یا برای قبحش باید پوشیده باشه. توسط بالله من یوم العوره، یعنی خدای از اون روزی که زشتی مسلمین برملا میشه، این همه مسلمینش لا اله الا الله و نمیدونم اذکار و نماز و عبادات و حج دارن، یک کثافتی انجام میدن که آبروی دین میره. خدای ابوذر گفت خدا من نباشم اون روز. گفتن اون روز چه روزیه؟ گفت اون روز روزیه که پیغمبر فرمود ناموس زن مسلمان رو میبرن در بازار، برای پسندیدن مردان برای خریدن پاهاشون رو بالا میزنن، دست بزنن انتخابشون کنن. و این سال 40 رخ داد، بردن از یمن یاران معاویه حمله کردن به سرزمینی که تحت حکومت امیرالمومنین بود، کشتار کردن وحشیانه، زنان رو گرفتن بردن بازار قیمت گذاری کردن فروختن. کدوم کثافتکاری کربلا که تکراری نیست؟ کدوم؟ اگر کسی الان پایین منبر چیزی یادشه بگه من استفاده کنم، بگه این یه کار رو نکردن. دارم تکرار میکنم، اگر بگی این غلطها را با پسر پیغمبر کردن، درست لایم که یا امیل حسین، اما اینها به عنوان دین این کار رو کردن، به عنوان مجوز شرعی این کار رو کردن. یه چیزی که دینی مجوز شرعی تکثیر میشه، قبلش بود بعدش هم مکرر بود. چی جدیده تو کربلا؟ حالا یه جمله اضافه میکنه، اصلا یزید لعنت الله علیه چون توان علمی نداشت نتونست جلوی دوتا خطبه مقاومت کنه، با خطبه زین العابدین و زینب کبرا سلام الله علیه ما واداد، گفت این عبیدالله بوده و به چرندگویی افتاد. عبیدالله گفته و من نمیخواستم و من انقدر دلسنگ نیستم و عزاداری کنید محترمانه، واداد اصلا. چرا واداد؟ خیلی هم روشنه این دروغ گوییش، چون تو قبول نداشتی عبیدالله این کارو کرده، خبر قتل که رسید دیگه نمیگفتی ناموسشو با اون وضع لباس سر رو با نیزه بردارن بیارن دیگه، جلو چشم همه با چوب دستی به صورت مبارک امام نمیزدی دیگه. خیلی روشنه، حالا ده ها دلیل هم داره. این چرندگوییه، اما نتونست مقاومت کنه. کی مقاومت کرد؟ پسر قاتل حضرت زهرا. سالی که امام حسین رو کشتن اینو نگفت، فقط رفت امام حسین نهی از منکر کرد، گفت ببین تو بابا بزرگی داری که خدا بهش گفت دنیا رو میخوای تا الالعبد در این دنیا زندگی کنی در نعمت و نمیری، خالد باشی در دنیا، یا میخوای بیای پیش خودم لقاء من؟ پیغمبر آخرت رو برگزید. عبدالله ابن عمر گفت انت بزعت من، تو پاره تن پیغمبری بعده که تو دنبال دو روز دنیا و حکومت باشی. اینو گفت، گفت اجل الحسین قدره، حسین تعجیل کرد گولش زدن برا دو روز حکومت دنیا، خودشو به کشتن داد. تخته می کرد ولی رسمن نمی گفت. دقت کنید چی میگن. میخوام بگم هر چیزی که کربلا رخ داده روی تئوری های آخوندهایی اتفاق افتاده، منتها زبلگیری کرد زمان کربلا اینا رو نگفت، اون جمله اصلی رو که خواهم گفت. اینجوری تخته می کرد، میگفت بابا دنیا خواهی نکن، بابا رسول خدا خیلی زاهد بود نستجیر بالله، یعنی چون تنبال حکومتی پس دنیا خواهی، گولت زدن نعوذ بالله. با امام حسین که خداحافظی کرد گفت استودعک الله من قتیل، اگر تو ده اول محرم کسی از این حرفا زده باشه اینا رو جملات تکراریه برات، ای کشت خدا حافظ، یعنی دیگه تو به خاطر دو روز دنیا اصلا هر چی من میگم گوش نمیدی دیگه، میخوای بری حاکم بشی استجیر بالله. اینطوری خراب کرد، اما نگفت که تو جهنمی هستی، جرأت نکردی. سال بعد که مردم علیه یزید قیام کردن ولی گفت با جمله کلی، یه جمله کلی گفت که یعنی پارسال هم همین شکلیه، گفتش که روز قیامت بی آبروترین مردم کسیست که پیمانی را به فریب و نیرنگ بشکنه. کلی ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه، روز قیامت برای هر غادر پیمان شکن فریبکاری یه پرچمی بلند میکنن، مثل پرچم مادران بنی امیه که معلوم بود کیان، تو قیامت آبرو اینا بره. ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه، صحیح بخاری است. انی لا اعلم قدرا اعظم، در بین اینایی که پرچم بی آبرویشون تو قیامت میزنن هوا آبرویشون رو میبرن، انی لا اعلم قدرا اعظم، من فریبکاری گناهی بالاتر از این نمیشناسم. بالاترین گناه چیه؟ سال بعد از کربلا است، قتل امام حسین. نخیر، من ان یبایع الرجل علی بیع الله و رسوله ثم یقدر، با یه نفر علا بیع الله و رسوله بیعت بشه بعد بزنی زیرش. کیو داره میگه؟ گفت من خلع یدن من تا بشنفم کسی دست از اطاعت یزید کشیده کانت الفیصل بینی و بینه. اینم سری بالاترین گناه چیه؟ اینی که بیعتی که با یزید بستی را بشکنی. دقت کردین؟ بیعتی که با یزید بستی را بشکنی بالاترین گناه. اکبر کبائر قتل امام حسین نیست، شکستن پیمان با یزیده، علا بیع الله و رسوله. این ایده است. یزید کجا بود؟ یزید جلو پخ امام سجاد و زین العابدین واداد رفت، با دو تا جمله چیزی نداشت برای گفتن اصلا. ولی سالبت بازسازی کرد تئوریو. و اینو تبدیل کرد به یک حکم شرعی. مثال میزنم، باقیش فردا. در بین کسانی که حکم شرعی دادن، یه وقتی آقا آدما میرن یه مطلبی رو از تو جوب پیدا میکنن، پشت نیسان آبی نوشته. اینا استناد نیست، اما اینی که دارم عرض میکنم همون قبلی مال صحیح بخاری بود. این یکی مال حکم شرعی رسمی فتوای کسیه که 800 ساله در علم حدیث معلم آقایونه. 800 ساله. اسمش ابن صلاحه. ابن صلاح 800 ساله. کتاب او که مقدمه در علم حدیثه، کتاب درسی حوزه‌های علمی برادران غیرشی است. پشت نیسان آبی ننوشته. ازش سوال شرعی کردن در فتوا. میدونید بالاترین درجه دقت، آقایون علما و طلبای تو جلسه میدونن آدم داره حرف میزنه چیزی میگه، اما اگه بگن حکم شرعی بنویس، یه واوش هم کج و کله نمیشه، حکم میخواد بده در مقام بیان حکم شرعی دیگه، با دقت داره می نویسه. سوال کردن حضرت شیخ مولانا آقای ابن صلاح، فقیه الفقها، شیخ المحدثین، نظر مبارکتون درباره لعن یزید چیه؟ ممکنه کسی این وسط بگه آقا اینها یزید را قاتل نمیدونن و یزید راضی نبوده. ما عرض کردیم خیلی روشنه که خبر شهادت سیدالشهدا با چاپار خیلی زودتر از رسیدن اسرا رسیده بود. شام راضی نبود، باید ابن زیاد رو عزل میکرد. راضی نبود، باید میگفت لباس ناموس پیغمبر رو برگردونید، اصلاح کنید، سر رو به نیزه نزنید، دفع کنید. ها، خیلی دلیل هست برای اینکه این ملعون راضی بود. اما جمله رو ببینید، اول یه حرفای میزنه در مقدمه که حالا یزید نبوده فلان، که من عرض کردم حرف بی خودیه، اما بعد روزه رو باز میخونه. خلاصه کی؟ ابن صلاح. انشالله اینترنت را افتاد بزنید ابن صلاح کیست، مقدمه ابن صلاح، ببینید صدها شهر به این کتاب نوشته. کتاب درسیه، یعنی نیسان آبی و اینا نیم، پشت نیسان نمیدونم رفیق بی کلک اینا، این جملات قصار نیست. سوال کردن آقای ابن صلاح، یزید رو لعن کنیم نکنیم؟ برای چی شیخ داری اینو برای چی میگی؟ میخوام بگم بابا جان، یک حکم شرعی پاش گذاشتن، یه دینی یزید را تولید میکنه. چی یزید شروع کننده است؟ ابن عمر مال قبل یزیده، صحابی محسوب میشه، که من گفتم میگه بالاترین گناه شکستن بیعت با یزیده. نعوذ بالله. میدونید که بیعت هم لازم نیست همه بکنن. کسی حاکم شد، نمیدونید که دونه دونه استعلام کنن شما بیعت کردی یا نه. هر کسی بگه قبول ندارم بهش میگن بیعت شکن. سیدالشهدا مامان بیعت شکن تو کربلا 5 تا اتهام زدن، یکیش بیعت شکنی بود. خودش بیعت نکرد، میگن خودت بیعت نکن، امت که بیعت کرده دیگه، تو که مهم نیستی، تو حق نداری مخالفت کنی. گفت بالاترین گناه اینه که مقابل یزید بیسته کسی. دقت کردید دیگه، سال 61 نگفت، سال حره گفت، یه سال بعد گفت، چون نمیخواست مستقیم امام حسین رو بزنه که برگردن تو روش بگن خیلی بی‌حیایی. گذاشت یه سال بعد حرفش رو زد، ولی کلی گفت، گفت هر کس بشکند. دقت کردین؟ نگفت امسال هر کی بشکن. حالا آقای ابن سلام لعن یزید، میگه اما سب و یزیدن و لعنهو، کی داره میگه؟ ابن صلاح در فتاواش حکم شرعی صادر کرد. لیس من شأن المؤمنین، مؤمن که به یزید سب و لعن نمی کنه. و ان قتل الحسین، حتی اگر حسین رو کشته باشه. بعد شما باور میکنید این آدم امام حسین رو دوست داره؟ باورت میشه؟ من بگم به قاتل پدرت نمیتونی حرف بدی بزنی. خیلی مخلصیم و چاکرم هستیم در زمان. میشه؟ شما باور میکنید کسی رو بگن حب داره نسبت به سید و شهدا، بعد بگه اگر یزید قاتلم هست حق ندارید لعنش کنید؟ این دینو از کجا آوردی که تمام فقاهت و محدث بودنتو داری خرج میکنی که از یزید دفاع کنی؟ دین از کجا آوردی؟ ریشه بدبختی ها اونجاست که تطهیر یزید رو تئوریزه میکنه. حالا انشاءالله بعدن اینو ادامه میدیم شبای بعد. کسی آقا تو راه خدا تلاش کنه، جهاد کنه، لحظه آخر داره از دنیا میره، طبعا باید خوشحال باشه. قبول داری؟ آدم یه عمری جهاد کنه، چقدر من که خیلی اگه من قرار بر انتخاب بود خیلی مدل شهادت شهید سلیمانی رو میپسندم. خیلی هوس انگیزه 40 سال جهاد فی سبیل الله بکنی، رئیس دشمنان خدا بکشتت، هیچی هم ازت نمونه. این خیلی خیلی شکوهمنده. لذا آدم باید لحظه شهادت اصلا به رقص در بیاد. تو کربلا هم اینطوری بود، هر کس میخورد زمین اصلا عشقش این بود بزنن تیکه پارش کنن که آخرش بگه علیک من السلام یا ابا عبدالله. تیر میزدند، خودشو نگه داشت، هرچی تیر اومد خورد، سرشو جابجا کرد تیری رد نشه. سعید ابن عبدالله حنفی، زمین که افتاد گفت علیک من السلام یا ابا عبدالله، او فیتو آقا هم اینقدر دستم برمی اومد. شما از شوق دارید گریه میکنید نه؟ کاش ما هم جلو امام زمان جی بیفتیم جلو پای زمین بگیم علیکم السلام یا بقیت الله اوفیتو. چه لذتی از این بالاتر؟ شهید باید عشق کنه، لحظه آخر لحظه عروسیشه. یکی دیگه بگم تا معلوم بشه چقدر این داغ سنگینه که میخوام عرض کنم. همه میرفتن میدان، آخرش خب سلام اینا درد سر داشت، آقا باید میومد وسط میدان خودشو به خطر مینداخت سر اینو به دامن بگیره، ولی اینا دیگه بالاخره به یه شوقی تکه پاره میشدن که یه سلام بدن لحظه آخر. اما غلامه که رفت میدان روش نشد سلام نکرد، اما دید صورتش نرم شد وضع خده على خده. غلط این روزه رو میخونن، میگن صورتی رو که به صورت پسرش گذاشت به صورت غلامش هم گذاشت. این غلطه، اول انصار رفتن، باید بگی صورتی رو که به صورت غلامش گذاشت به صورت پسرش گذاشت. به خدا سوگند سیدالشهدا اون لحظه که انه صورت به صورت پسرش گذاشت. اولین بار شیب الخضیب با صورت غلامش شیب الخضیب شد. غلامه چشش رو باز کردید صورت آقا رو صورتشه. فتبسم ضاحکاً، یه لبخندی زد گفت من مثلی؟ کی مثل منه؟ اصلا کی منو میشناخت؟ قاعده شهادت اینه که یه تلاشی کرده دوست داره لحظه آخر در آغوش مولا باید آدم به رقص در بیاد. اما هر 5 تن آل عبا لحظه شهادت غمگین بودن. امام صادق فرمود شنیدم میرید کربلا گوشت میبرید شیر میبرید، جد ما رو کشتن عطشانن جائعن کئیبن حزینن. خیلی این تلخه، هیچ کس به اندازه این 5 تن جهاد نکرد، ولی هر 5 تا لحظه شهادت گریان بودن. هم از دلسوزیشون برای امت، هم از داغی که برای بقیه میدیدن. برای سید الشهدا که داریم تو اون لحظه آخر، نمیدونم چرا امروز امشب سید الشهدا نمیذاره من روزه بخونم، لحظه ای که آدم داره قبض روح میشه، آقا اصلا فارغ از همه عالم میشه. اما در اون زیارت منسوب به امام زمان هست، لحظه ای که دست و پا داشتی میزدی، تودیل و طرفن خفیین الى اهلک و رهلک، چشمت به سمت اهلت بود چون نگران دخترا بود، میدونست با چه حرامی هایی. 30,000 حرامی، ما که داعشی دیدیم میفهمیم 30,000 حرامی بی حیا. این ورم دخترهای ترگل ورگل، تودیل و طرفن خفیین الى اهلک و رهلک، غمگین بودن. خب همین مقدمه من باشه، حالا بیام. پیغمبر در بستر بیماری بود، 23 سال جهاد فی سبیل الله، 23 سال تلاش. جا داشت لحظه آخر باید دل خوشی از این دنیا بره. حضرت زهرا و امیر المومنین و حسن این بالا سر پیغمبر نشسته بودن. حضرت زهرا صورتش رو سینه پیغمبر گذاشته بود، این بیت جناب ابو طالب رو میخوند، گریه میکرد. و ابیض یستسق الغمام به وجهی، ای آقای سپید روی عالم، آب رودار انبیا، برکت و باران به حرمت تو میباره. ثمال الیتاما، امید یتیمان، اسمت للاراملی، ای کسی که مراقب زنای بی سرپرست بودی، ای همه کس ما، ای پناه ما، گریه میکرد. پیغمبر دست با سختی لحظات آخر دست حضرت زهرا رو گرفت، گذاشت تو دست امیرالمومنین. فرمود یا علی، هذه ودیعه الله و ودیعه رسوله. به کی گفت؟ من اگر یه کلید دست شما بدم بگم آقا دزدی نکن، یا بهت بر میخوره، میگه من کیم؟ به کسی گفت. عظمت زهرا رو ببینید، به کسی گفت که شما میگید السلام علیک یا امین الله فی ارضه، اما باید همه بدونن ودیعه کیه. فرمود هاذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله، فاحفظها یا علی، مراقبت کن. ویل لمن ابغضها، وای به حال اون کسی که خشم او رو برانگیزه. ویل لمن ابتزها حقها، وای به حال اون کسی که حقش رو بخوره. یه نگاه کرد به امیرالمومنین، فرمود علی جان، زقائن فی صدور قوم، کینه ها در دلها شعله میکشه، تا من بودم جرأت نمی کردن زیاد ابراز کنن. یبدونه ها بعدی، یا ابل حسن، بعد از من بر سر تو اینها رو خواهند آورد. خب نکته اینجاست، چی کار یعنی میکنن؟ یعنی میکشن؟ نه آقا، کشتن امیرالمومنین که عروسی بود برای امیرالمومنین، برای شهید سلیمانی که خاک پای امیرالمومنین هم شاید نباشه، شهادت از عروسی شیرین تره. امیرالمومنین تو هر جنگی تکه پاره میشد بدنش، چش باز میکرد بعد از درمان به پیغمبر که نگاه میکرد، اولین جملهش معمولا این بود که پس چرا من شهید نشدم؟ سرش هم ما پیدا کردیم در اعمال شیخ صدوق. پیغمبر نمیتونست دوری امیرالمومنین رو تحمل کنه. امیرالمومنین رو فرستاد به سمت عمرو بن عبد و دست بلند کرد، عرض کرد که اللهم لا تذرنی فردن، خدای منو تنها نگذار، و انت خیر الوارثین، منو تنها نگذار. به امیرالمومنین فرمود اسأله ان لا یبغضك قبلی، از الله یقبضك قبلی، خدا قبل از من روح تو رو قبض نکنه. علی تو هر چی بری میدان کشته نمیشی، چون من از خدا خواستم، من دوری علی رو نمیتونم تحمل کنم. اینی که فکر کنیم ریختن امیرالمومنین رو بکشن، این که عروسی بود برای امیرالمومنین، این کارو نکردن، کینه داشتن. یه وقت شما میری بالا سر یه کشته، میبینی یه تیر به سرش زدن، افسر بازپرس اون کارشناس قتل میگه یه حرفه‌ای کشته، یه وقت میری میبینی 60 چاقو بهش زدن، میگه یکی کینه داشت. کشتن امیرالمومنین انتقام گیری نبود، گفتن یه کاری میکنیم روزی 1000 بار بمیره و زنده بشه. 30 سال گذشته بود، بالا سر حضرت زهرا که نشسته بود، حالا من جمله پیغمبر رو هم نگفتم، بالا سر حضرت زهرا نشسته بود، دفنش کرده بود، عرض کرد اما حزنی فسر مد، این جگر دیگه خنک نخواهد شد. 30 سال گذشت، نهج البلاغه هم هست، یکی گفت آقا جان محاسن سپید شده، شما مرد جنگی، خضاب کن، خضاب کن. فرمود ما عزاداریم. گفت اخیرا از بنی هاشم کسی از دنیا نرفته. نه ما عزاداریم که فرمود یک دخفی ها مؤمنون حتی یلقا ربه، هر مؤمنی بدونه چی کشیده علی تا زنده است میسوزه، نه فقط من میسوزم. یه جمله بیشتر نمیگم. پیغمبر دست فاطمه رو تو دست علی گذاشت، حاضهی ودیعت الله و ودیعت رسوله، بعد رو کرد به فاطمهش فرمود کنی به فاطمه، فاطمه دارم میبینم، اون لحظه‌ای که دستی بالا رفت